أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. چند نکته دیگر از این مسئله باقی موند. نکته اول این بود که مرحوم استاد خویی به تبع مرحوم سید صاحب عروه فرمودند به این که خوراندن آب نجس به بچه این عمل جائز نیست، اما اگر خود بچه خواست بنوشه آب نجس را لازم نیست که او را مانعت کنیم و جلوگیری کنیم. علتش معلومه، برای خاطر اینکه بچه تکلیف نداره. رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، پس بچه بد بچه حرام نیست نوشیدن آب نجس، ممانعت او هم دلیل نداره. دلیلی وارد نشده است که باید جلوگیری کرد از خوردن بچه آب نجس را. آمدیم که بعض از روایات فرمود بریز دور. خب اگر بنا شد که خوردن بچه جائز بود، چرا آب نجس مثل مرق نجس را، یا آب نجس که فرمود یحریقه ما، هر دو آب را بریز دور؟ خب در صورت اگر خوردن بچه جائز باشه، خب این هم یه منفعت محلله است. چرا چیزی که دارای منفعت بریزیم دور؟ جواب دادیم در جلسات قبل که این منفعت، منفعت معتدنبی نیست و مورد عنایت قرار نگرفته. این گونه منافع غیر معتدنبه مورد توجه شارع قرار نگرفته و نیست، و الا به طبع خودش بچه اگر خواست آب نجسی را بخوره مانعی نداره. حتی همون مرق، یعنی آب و آبگوشتی که خوردنش برای بزرگان حرامه، برای اطفال جائزه. ولی در این حال امیر المؤمنین فرمود مرق را دور بریزن. میگیم این دلیل نیست که خوردن مرق نجس بر اطفال ما نباید کنیم، اما اگر خود طفل خورد مانعی درش نیست. بعد مرحوم استاد در مورد جاهل و ناسی و غافل گفتند خیر. اینجا سقی حرام یا آب نجس به این سه طایفه ممنوعه. علتش این است که اصل حرمت، حرمت خوردن آب نجس یک تکلیف لزومی و الزامی است، یعنی این حرام است بر مکلف قطعا. تکلیف الزامی و لزومی کشف می کند از اینکه غرض مولا به عدم تحقق این امر است از شخصی که قابلیت تکلیف داره، یعنی کشف میکند از مبغوضیت این عمل عند الله تعالی. و چون کشف از مبغوضیت این عمل میکنه، منافات نداره که در ظاهر حرمت به خاطر جهل یا به خاطر غفلت و نسیان برداشته بشه، اما اون ملاک و مبغوضیت واقعی عمل که از تکلیف الزامی کش میکنیم اون به نظر عقل باقیه و از نظر عقل اقدام بر شیئی که مبغوض عند الله است حرامه و قبیحه. بنابراین شخصی که جاهل است ما مقابلش مرق نجس بگذاریم یا مقابل او آب نجس بگذاریم با اون نمیدانه که این آب نجسه، یا شخصی که ناسی و غافله، میگیم در این حال وقتی ما میبینیم شارع مقدس از خوردن مرق نجس و آب نجس به نحو الزام نهی کرده، کشف میکنه که پس این نوشیدن عند الله مبغوضه و به خاطر مبغوضیت نهی الزامی شده. حالا که اینطوریه، فرزن اگر کسی به خاطر عذر غفلت و جهل معذوره در ظاهر امر، اما اون مبغوضیت اصلی و واقعی باقیست و بعد اقدام بر اون مبغوض واقعی عقلا قبیحه. مثل هم زدن، گفتن به این که اگر مولایی به یک عبدش گفت لا تدخل علیه یا لا تدخل علیه، وارد خانه من نشی، و عبد فهمید که غرض مولا آن است که مدتی تنها در خانه بمانه، خب اگر این را فهمید بر عبد لازمه که جاهل دیگری را که قصد ورود داره منع کنه و نگذاره، یا تقریر اقلا نکنه جهال را بر ورود بر مولا، زیرا کشف کرده که الزاماً باید مولا تنها بمانه. ما نحنفی هم از این قبیله. کی فرمودید؟ بلندتر بگید. نفهمید. خب اون تکلیف اصلا تکلیف نداره، در مورد کسی نیست که قرض مولا، بعد گاهی از اوقات قرض مولا نیست که حتی تکلیف تغییر هم نیاد، با جلو هم گرفت. حالا اینجا یه نکته فقط اصولی به عرضتون برسانم، اون این است که آقایون دلیل رفع همونطوری که همتون میدانید فرمود رفع ما لا یعلمون و رفع الخطأ و نسیان. رفع یعنی اگر رفع مؤاخذه در تقدیر بگیریم که خیلی روشنه، یعنی از این نه طایفه مؤاخذه و عقاب مرفوع شده، جاهل، ناسی، غافل، مستور رو، ممسکروه الی آخر. وقت رفع اگر به تقدیر مؤاخذه بود بلا اشکال مانعی نداره و مبنی بر معنی حقیقی هم میشه، یعنی از این نه طایفه مؤاخذه و عقاب مرفوعه، درست هم هست. اما اگر گفتیم که رفع به خود اینها نسبت داده شه، رفع النسیان، رفع ما لا یعلمون، معناش اینه که حکمی که فراموش شده مرفوعه، حکمی را که مردم جاهلند مرفوعه، حکمی که مضطر به ارتکاب او شده اند مرفوعه، یعنی حرمت میته مثلا مرفوعه، حرمت شرب دخان چون مجهول است مرفوعه. اگر نسبت به خود اینها داده بشه، این جمله رو به عنوان معترض عرض میکنم که یادتون نره. طبعا رفع ما لا یعلمون رفع ظاهریه، یعنی چون احکام مشترک بین عالم و جاهله، پس اگر شرب دخان مثلا واقعا حرام بود، رفع یعنی مرفوع شد خود حکم، خود حکم حرمت از جاهل مرفوع نیست، زیرا احکام مشترک بین عالم و جاهله. پس اگر گفته رفع ما لا یعلمون، گفتن این رفع رفع ظاهریه، یعنی در ظاهر حرمت مرفوعه، اما حرمت واقعی چون مشترک است احکام بین عالم و جاهل، حرمت واقعی مرفوع نشده. درست. اما فضلا در مورد سبی و قبل از تکلیف، حرمت واقعا مرفوعه یا ظاهرا مرفوعه؟ بله، اونجا در مورد سبی قطعا مرفوع است به حسب واقع، نه به حسب ظاهر. به همین طور در نسیان و غفلت، اصلا غافل قابل برای خطاب نیست، ناسی هم نیز قابل برای خطاب و تکلیف نیست، لذا رفع حکم نسبت به ناسی و غافل اونجا هم رفع رفع واقعی است، یعنی به حسب واقع حکم منسی مرفوعه یا حکم مغفول عن مرفوعه. نه، اصلا میخوام بگیم که خطاب به غافل غلطه و بنابراین در مورد اونها هم مرفوعه، منتها یک اشکالی که هست که اگر یادتون باشه در رسائل میگه رفع مؤاخذه اگر کردیم در این نه تا استعمال لفظ در یک معناست، اما اگر رفع را به خود این امور نهگان استاد داریم مشکله، برای اینکه نسبت به بعضی رفع ظاهریه، نسبت به بعضی رفع واقعیه، مثل رفع مکراه، اگر کسی مضطر شد بخوردن میته، این رفع در ظاهر مرفوعه یا که نه واقعا حرمت مرفوعه، واقعا حرمت مرفوعه، لذاییم چه اشکال میکنن. حالا اون در جواب خودش جواب دادن. اگر این مقدمه در خاطرتون مون، الان یه بیایم در ما نحنفی، مرحوم استاد میگه در مورد جاهل و غافل و ناسی، گرچه این که بر رفع شده باشه حکم، اما در اون اول که جاهل رفع ظاهری و رفع حکم واقعی نشده، در مورد غافل و ناسی حکم واقعی هم مرفوعه، اما در این حال استاد خویی میگویند در مورد این سه نفر تسبیب به مال حرام به شرب ماء حرام حرامه و جائز نیست. چرا؟ بیشون میفهمن برای اینکه رفع در اینها امتنانیه، به خاطر منت الله علی العباد مرفوع شده، و الا مبغوضیت شرب الحرام مثل شرب خمر و شرب ماء نجس، مبغوضیت به حال خودش باقیه و در نظر عقل تغییر یا تصویب به چیزی که به حسب واقع عند الله مبغوضه قبیح هست، و چیزی که قبیح هست عقلا شرعا نیز حرامه. ایشون یه چنین تفسیری میگه. پس میگن در مورد سبی، سقی سبی و تسبیب سبی حرام نیست، ولیکن در مورد این سه طایفه گرچه مرفوع مآخذه اما در این حال حرام هست، زیرا موجب تفویت غرض مولاست. این مقداری این برای ما قابل قبول نیست. در مورد جاهل می توانیم این حرف بگیم، چون که واقعا حکم هست و سببش هم که همون ملاک باشه هست. اما در مورد غافل و ناسی که رفع رفع واقعی است، معلوم نیست که مقبوضیت باقی باشه تا ما بگیم از نظر عقل دفع این مقبوض واجبه و بگیم پس فرق است بین سبی و غافل ناسی. نه، بین غافل ناسی و سبی اگر رفع در همه رفع واقعی بود، به نظر می رسه که این اشکال استاد به نظر ما خیلی قوی نیست. خب نه دیگه، در مورد در همه که در مورد سبی مقبولیت نیست، در مورد اون غافل ناسی هم مقبولیت هم نیست، چه خطاب واقعی هم نیست. خب عرض کنم حضورتون که این یه مسئله، پس این اشاره خواستیم بکنیم به این مطلب. بعد سید می‌فرمایند به این که جایز است. حالا مرحوم آقای صدر هم در اینجا میگه برفرض ما بیایم بگیم که غرض الزامی هم باشه، لزوم ها فرق میکنه، به مراتب داره. گاهی بعض از لزوم ها اونطوره که کشف میکنه عقل که باید این کار به هر نحوهی باشه انجام بشه، غرض مراد مثل قتل نفس. گاهی لزوم در اون حد نیست. این که استاد خویی میگه ما به دلالت التزامی کشف میکنیم که حتما چیزی که حرام شده نسبت به همه کس باید کشف از مبغوضیت ذاتی عمل میکنه و باید حفظ کرد غرض مولا را، میگه نه، اینم یه چیزی نیست که در هر لزومی ملازم باشه با مبغوضیتیه، اونم مرتبه عالی که عقل لزوم لازم بدانه حفظ او را. بسیار چیا؟ متاسفانه نمیشنم، خیلی دوره. بعد تاثیر وضعی را خیلی خوب، همین اشکال در بچه هم میاد. پس باید در مورد طفل هم شما همینه بگید که مرحوم آقای هلی ما استاد ما میگوید که تاثیر وضعیش هست. اما از کنم حضور که مرحوم آقای حکیم هم میگه این تاثیر وضعیش برای ما خیلی مسالم مسلم نیست، که حالا واقعا این اثر قبلا آقای خویی هم اگه یادتون باشه گفت که این تاثیر وضعیش معلوم نیست در اون حدی باشه که واقعا افرادی که مرفوع شده ازشون، شاید اون تاثیر وضعی نسبت به اونها کمتر باشه، یا اصلا شاید اون ملاک نباشه، چون که ملاک رو از روی امر و نهی کشف میکنیم. اگر امر و نهی فعلی نبود ممکنه ملاک هم نباشه. بله مکلف که نیست که، اگه مکلف تکلیف باشه که دیگه بنابراین با غفلت تکلیف سازگار نیست. نه بفرمایید در حدی است که باید مستحق تکلیف باشه، اما تکلیف از رو ساقطه، چون که غافله یا چون جاهله تکلیف ساقطه. اون وقت چرا شما میگید اون مصلحت لزومیش باقیه؟ آقای خویی یعنی میخواد اینو بفرماید که آقای حضرت من میگه مصلحت لزومی در همه جا لزوم نداره که ما بیاریم، بستگی به این داره کن اراده مولا در مصلحت لزومی تا چه حد باشه. اراده مولا در مسئله قتل نفس یا شرب خمر معلوم در حد بالایه، اما معلوم نیست که هر تکلیف الزامی کشف از اون اراده لزوم حفظ ملاک واقعی را داشته باشه. خب همونجا به اونجا بله، در بعض اجا به قول آقای سعد دلالت التزامی وجود داره. اگر مولا گفت که لا تدخل ولا تدخل علی احدن، اینجا مناد به دلالت التزامی دلالت داره که آقا نمیخواد که حتی بچه هم وارد بشه یا قافل نسیان هم وارد بشه. اما باید دید که این حساله در هر تکلیف تحریمیه، اونم مخصوصا اگه تکلیف تحریمی مرفوع شده باشه مثل قافل ناسی. خب خب یه مرتبه آدم دست تو گوشش میگذاره نمیخواد بشنوه، یه مرتبه این است که عقلش نمیرسه. اونها که کل انعامن یعنی چون اینها نمیخوان گوش کنن، نمیخوان توجه کنن، نه این است که اینها بی عقلند و بی شعورند، فرق میکنه. پس کل انعامی که از باب این که اینها نمیخوان گوش کنن میگه کل انعامن. چی؟ شون چی میگن؟ معمون؟ چکا کرد؟ نمی چیزه که خارج از بحث مطرح میگونه معمون چی گفته سریع در نمیارم چی میگه. یعنی پس ائمه غفلت، امام رضا غافل بوده به اینکه این آب مسمومه خورده ها. آقای چی شمشو میگه مطلبشون شما درک کردی؟ شما چی میگه آقا؟ خب اون از باب این که شما معاونت بر اس کردی. ببینید اگر چیزی تکلیف و حرمت منجز داره ما تصویب کنیم این اعانت بر اسم، ما هم مرتکب حرام شدیم، خود هم که میدن تکلیف را مرتکب میشه اون هم حرامه. اما اگر بناشه که اون تحفیه بیچاره غافله و اصلا ناسیه یا توجه نداره، ما بیشی او یک مال حرامی را بگذاریم، این مال حرام در اینجا او که برش تکلیف حرمتی اثبات نمی کنه، بلی آیا عمل ما بر چه اساس میتونه حرام باشه؟ ها چرا؟ اینجاست که آقا خویی میگه به این که این گونه عمل ما چشم میکنیم که مبغوضیت ذاتی در او هست، بله اون شخصی که مرتکب میشه چون جاهله معافه، از نظر معاخذه مورد معاخذه قرار نمیگیره. اما کار ما چون ما میدونیم مصلحت الزامی در اینجا وجود داره، کار ما در حقیقت اقراء بدبختیست به گناه و به خلاف واقع. لذا ایشون میخواد بگوید که در مورد جاهل و ناسی و غافل از اونها ارفاقا حرمت برداشته شده، ولی مبغوضیت عمل به حال خودش باقیه. پس ما که سبب میشیم برای ارتکاب حرام، این عقلا قبیح و حرامه، یعنی کار ما حرامه. بنده این اشکاری کردم، بنده عرض کردم در مورد اینها رفع واقعیه، چون رفع واقعیه چه با مثل بچه میمانه، همونطوری که در مورد رفع القلم و عن السبی گفتی رفع واقعیه، اینجا هم رفع واقعیه، مبغوضیت چاون نمیشه. بعد یه مسئله هست، من که عالمم که این عمل حرامه، و مبغوزه و در این حال دلم چیی که مبغوزه مولاست در دست او قرار میدم، شبیه به همان فرمایشی که در دخول دار گفتیم میشه اینجا. خب بعد سید میفهمد که و یجوز و بیعه، فروختن آب نجس جائزه. خب فضلای محترم ببینید، بیع عبارت هست از مبادله مال به مال. اگر آب دارای منفعت محلله بود لا محال ماله، و اگر مال بود بیع مال جائزه. بنابراین اصل بیع آب حرام جائزه، مگر اینکه این آب هیچ گونه منفعت محلله نداشته باشه. اگر منفعت محلله نداشت، از نظر عقلا مالیت نداره و چیزی که مال نیست بیع او باطله، از باب اینکه بیع سفهایی و غیر عقلایی است. اما در صورتی که ما منفعت داره بیع جائزه. سوال، این منفعت مال نجس چیه که ما بگیم مالیتش باقیه؟ مگر شما نگفتید که باید روغنی که حرام نجسه بریزه دور یا اعلام کنه تا اینکه طرف استصفاح کنه، یا در مرق نجس نفرمود بریزی دور، یا در آب نجس در روایت وارد نشده یحریقهما و یتیمم، آب نجس را بریزی دور و تیمم کنه حتی وضوی واجب را نگیره. خب اگر اینه، پس چه منفعتی در آب نجس و امثال او وجود داره تا بگیم که این عمل این مالیت داره؟ جواب این است که فرض بحث را ما در جای می کنیم که مصلحت منفعت محلله وجود داشته باشه. مثل این که کسی است در منزلش آب نجسه، ولی حیوانات زیادی هم داره که اینها تشنن. خب خوراندن آب نجس به حیوان یا حتی پای درخت ریختن که قطعا جائزه. خب اگر فرض کردیم چنین منفعت محلله‌ای وجود داشت و مد به این موجب مالیت و رغبت مردم شد، علل قاعده مال است و بیع او جائزه. درست؟ خب بله، اونجا چون که خمر هیچ منفعتی درش نیست جز نوشیدن، علاوه بر این که اونجا وقتی میگه لعن الله قارصا، به قول آقای حکیم قیاس اون الفارقه، اون یه خصوصیت زائدی در خمر وجود داره، اما اون خصوصیت در آب نجس که نیست، چون در آب متنجس وجود نداره. لذا میگیم اگر منفعت محلدی برو بار شد، بیعش علال قاعد جائزه. آفرین، بسیار خوب. حالا ببینیم که اون روایاتی که میگوید یحریق هما و یتیمم، یا مرق را میگی بریز دور، این آیا فرضی در جایی کرده که میخوام بخورن و در نتیجه میگی بریز دور برای این اساس فرموده، یا اینکه نه؟ ببینید، مثل که در روایات روغن نجس فرمود اعلام کنه لیستسبه، برای اینکه اون طرف با اون روغن نخوره بگه روغن مثلا چرا مصرف کنه. ببینید این چه ما میفهمیم از این؟ یعنی ما میفهمیم که امام علیه السلام میخواد بگوید که در منفعت محرم این صرف نشه، اما اگر منفعت محلدی بر او مترتب شد مثل استصباح در اونجا مانعی نداره. در مورد مرق و غیر ذالک هم میگیم این نیستی که امر تعبدی محض باشه که ریختن دور لازم باشه، فقط اگر واقعا بخواه هیچ گونه منفعت محلدی برو بار نشه فضلا، طبعا مال نیست. حالا که مال نیست باید ریخت دور. اما اگر بنا شد که شان نظر امام در این که میگی بریز دور برای این که ازش استفاده خوردن نشه، ببینید مثل روایاتی که در استصباح وارد شده، سوال میکنم آر روغن واجب روغنی که نجسه در استصباح صرف کنیم؟ این که واجب نیست، فقط بر ما حرامه که روغن نجس را بخوریم و در منفعت خوردن مصرف کنیم، و الا استصباح که با روغن نجس واجب نیست. ولی کسی روغن نجس میخره ولی میخواد الاغ‌ها رو حیواناتش چرب کنه با این روغن، این که مانعی نداره، که همونطوری که پس در آنجا امام که فرمود روغن نجس را بفروشه برای اینکه طرف اعلام کنه لیستصبح، این برای اینکه یک ارشاد به یک امر عرفیه، میگه چون خوردن نباشه که امر حرامه، اما اگر منفعت محللی مثل استصباح داره به خاطر استصباح بفروشه. خب اگر اینه، بگیم در آب نجس هم اگر برش اثر محللی باشد که منفعت اغلایی محلل باشه، این آب قهرن میشه دارای مالیت. اگر دارای مالیت شد پس بیع او به نفسهی جائزه. حالا اعلام واجبه یا نه؟ بله اعلام واجبه، برای اینکه چون این اگر مصنعت مبین و عادی عمل خوردنه و خوردن چون حرامه، پس باید اعلام کنه که در این مصرف متعارف که خوردن مصرف نشه، تا در نتیجه اون بیچاره مبتلا به حرام نشه. منتها بحث اینه که آیا این وجوب اعلام، آقایون جوابش برای ما بیارین، نگین که چرا انقدر طول میکشه بحث ها. خب همین جاست که شما باید ملا بشه دیگه. بفرمایید به نظر شما این وجوب اعلام وجوب شرطیه که اگر نکنه معامله باطل باشه، یا این وجوب تعبدیه؟ اینجا چی شما میگین فضلا؟ چرا؟ خب شما نظرتون چیه؟ باقی آقای چیه؟ بله؟ ارشاد به چیه؟ ارشاد به شرطیته یا ارشاد به فرمایش شما قشنگه؟ این ارشاد به این که استفاده حرام نشه، اما نه اینکه شرط باشه در صحت معامله. اگر گفتیم شرط در صحت معامله، معنیش اینه که اگر اعلام نکرد معامله باطله، در صورتی که اگر اعلام نکرد معامله، حالا فرض کردیم به قول آقای حکیم، اگر فرض کردیم این طرف اصلا اهمیت نمیده، میدانیم که این براش بگیم که حرامه یا حلاله یا نجسه، ما برای این فرقی اصلا نمی کنه، این بنا نداره اعتنا کنه، برفضم که نجس باشه میخوره. آیا در اینجا هم این نجاست اگر شرط باشه، معنی چی که بدون این باطل معامله، در صورت که بدون این معامله باطل نیست. پس ببینید اگر این وجوب هم وجوب شرطی باشه، وجوب شرطی باشه، معنی چی که بدون این اعلام معامله باطله، و اگر وجوب تعبدی محض باشه بدون اعلام معامله باطل نیست، اما یک واجبی را ترک کرده. ولی اگر گفتیم نه آقا این وجوب فقط ارشادیه، برای اینکه تو او را در حرام نیندازی این را میگیم مکن، پس تو باید تقریر به حرام نکنی. مالی که کسی به دیگری می فروشه و اون بیچاره بر اساس ید این حکم می کنه که این مال طاهره، بنابراین شما ارشادشونه که این ید من کلایده، از نظر حلیت و فلان. این کدام یک از این ستاست؟ اگر ارشاد بشه نه موجب بطلان میشه و نه واجب تعبدیه. و قول آقای خویی وجوب تعبدیه، قول بعضی هم وجوب از کنم که چیزی مقدمیه و وجوب شرطیه. شما توجه داشته باشید که از ادله چطور میتونم استفاده کرد؟ آیا وجوب وجوب شرطی است یا نه؟ به نظر میاد که وجوب شرطی که اصلا نیست، زیرا مالیت مال متقبم به اعلام استصباح نیست، ما متوقف به اعلام نجاست نیست که اگر اعلام کردی ماله و اگر اعلام نکردی مال نیست. پس وجوب شرطی بس از صحت بی دخیل نیست، اما وجوب تعبدی یا ارشادی تأمنش با شما والحمد.